بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مکاسب المحرمه، استاد وجدانی، صفحه 51، سطر 10. سازمان تبلیغات اسلامی قم، واحد صوت. سازمان تبلیغات اسلامی قم، واحد صوت.
نیه این در ردی اون دیگه جاشون جانید. حالا این جاشون جانید چون بدون من در پایین آمدن من اینه براتون توضیح بدم. اجماع یکی از ادله اربعه است، ولو اینکه اجماع به عنوان که کاشف قول مرسوم حجته، اونم در میگردد به حجیت خبر، یعنی خبر واحد. چرا با حجت است؟ چون کاشف است از قول مرسوم، اما خودش دلیل مستقلیه. در صورت حال جاشون جانید از کتاب دو تا آیه را ذکر می کند. یکی و اما من کفر بعد از ایمان که مضمون آیه است، علیه غضب الله الا من اکره و قلبه مطمئن، که درباره ظاهرا عمار بوده این قضیه، الا من اکره و قلبه مطمئن. عمار پدرش مادرش را، شما چیز نکنید، شیشه‌ای بود و باد زد انداخت، بله وحشت نکنید، بله. بذارین دیگه یه قضیه هم براتون بگم. ظاهرا پارسال بود همینجا درس داشتیم، همین منبر نشسته بودم، این در هم باز بود و از این در میامدن. عصری بود همین موقع دیگه، چون سالهای سال است مرسانیم که جلسات ما همین ساعت شما معیره. آقا وقتی که داشتیم وسط درس زلزله که شروع شد، ارزم که من به آقایان گفتم نترسید نترسید، پیش این طوری نیست. یه وقت دیدم که خودم مثلا در مسجد باید ساکرم، بله. حالا در صورت کتابم نیم دوستم کجا انداخته بودم، به اینا میگفت نترسید، اما خودم اونجا بودم، بله. حالا در صورت حالا شما هم نترسیدم بخواد توجه درباره عمار مرحمت کنید، بله. پدرش و مادرش، بله، پدرش که یاسر بود، مادرش هم سمیه بود، اینه حتما دیدید و گفتید و خودتون اینا را اجبار کردن که گرفتن دیگه. باید چرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را اینقدر دوستشون دارید و باید فحاشی بکنید، از اسلام برگردید، بد بگید، بیراهه بگید. گفتن نمی کنیم این کار را. پدر مادر عمار را هر دوتا را اینقدر زدن کشتن، کشته شدن، هم سمیه و هم یاسر رضوان الله علیهما و علیهم، اون موقعی که این چنین استقامت نشان می دادن. نوبت رسید به عمار. عمار فاش بگو. گفت من نمیگم. گفتن اگر رسول الله را تب نکنی، ببین اون پدرت، اونم مادرت، همین سرنوشت است در انتظار تو. دیدی دیگه قضیه جدی است و حتمی است و شروع کرد زد و بیراه گفتن درباره حضرت. اینه که گفت ولش کردم. آقا قرق در عرق بدن به سرعت آمد، گرد، غبار، غم کشته شدن پدر، مادر، اینها هیچ کدوم در نظرش مهم نبود. چون فحش گفته بود آمد تند تند پیش حضرت که برن بگم که یا رسول الله چه کنم، پدر مادرم رو کشتن تو فحاشی نکردن، منم میخواستن بکشندم، من به تو فحاش کردم. پیش از آنی که او برسد این آیه رسیده بود. و اما من کفر بعد از ایمان، البته نقل به مضمون میکنم اول آیه را، فعلیه غضب، چون خود آیه را ذکر بخونیم اون جملاتش هم باید جلو وقت نه در اونها غضب الهی، بعد اینجا محل شاهد الا من اکره و قلبه مطمئن، یعنی اونهایی که بعد از ایمان کفر ورزیدن در اونها غضب الهی استثناء، الا مگر من اکره، اون عماری که او را مجبورش کردن، و قلبه مطمئن، قلب او در نهایت ایمان بوده. آیه رسیده بود حضرت وقتی عمار را این چنین دید و داره میاد، فرمود آیه در باره تو نازل شد و قضیه تو را بیان کرد. این چی را میرساند؟ اینو میرساند در مقام اضطرار دروغ عیب ندارد، اما دروغتی گفت که من او را دوست ندارم، اما دروغی گفت که من از او بیزارم، اما دروغی شروع کرد به حضرت فحاش کردن و سب کردن. پس الا من اکره هم و قلبه مطمئنون اول آیه دلالت میکنه در جواز کذب این در ضروره. آیه دوم لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون مؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء تا میرسد الا ان تتقوا منهم تقاتا. بازم من این باب احتیاط نقل به مضمونی، ولی آیه این چنینه. حالا برای اینکه دیگه مثلا این باب به چه دلالت دارد؟ محل شاهد الا ان تتقوا منهم تقاتا. اول میگه که مبادا مؤمن ها کافر ها را در خودشون اولیا اخذ کنن، دوست نباشن، وعده دوستی به اونا ندن، من دون المؤمنین، بدون اینکه مؤمن ها را برای خودشون دوست اختیار بکنن، این کار را نکنن. و من یفع از ذالک، هر کس این کار را بکنه خداوند بر او اعتنایی قائل نخواهد شد الا مگر ان تتقوا منهم، از اونها تقیه بکنید. تتقوا تقیه به معنی همون دیگه خودتون را نگه داشتن، ترسیدن. در مقام تقیه از اونها تقاتن، تقیهی که تقاتن باشه عیب نداره. اینم دلالت دارد که در مقام ضرورت با اونها وعده دوستی بدید، حرف دروغ بزنید که من دوست شما هستم، چون من باب تقیه هست دیگه. این دوتا آیه در جواز کذب اندن ضروره. اما روایات خیلی زیاد داریم تا جایی که گفته شده از ضروریات و تبیح المحظوراتی. ضروریات این تکیده روایات هست ها، یه همچون روایاتی نداریم ما، روایات زیاد داریم، این عبارتی علما فقها هست، منتها اینو از روایات چیده اند، از ضروریات و طبیح المحظورات. هر ضرورت هر حرام رو برای مکلفین حلال می کند. پس از ادله اربعه این دوتا کتاب، اینم که سنه، اما اجماع فهو از حرام ما یدعا و ینقل. شیخ می فرماید که اجماع دیگه اینقدر روشن است که دیگه احتیاج در این نیست که ما ادعا کنیم یا نقل بکنیم، یعنی اجماع مسلم. اما عقل در این که در مقام ضرورت دروغ عیب ندارد، عقل اون جایی که دو تا قبیح پیش بیاید شما مجبور هستید به احد قبیح مبتلا شوید، اقل و قبهن را اختیار بکنید، اکثر و قبهن را ولش بکنید. یعنی عقل میگه این در تعارض قبیحین اقل و قبیحن را اختیار بکنید. در ما نهنفی کذب قبیحه، اما اگر اونجا شما این قبیح را مرتکب بشید جان یک مسلمان را نجات خواهید داد. آیا جان مسلمان را نجات دادن هم قبیحه، کذب را مرتکب شدن هم قبیحه، اقل و قبهن آیا جان او را حفظ نکردنه یا مرتکب به کذب، ارتکاب به کذب اقل و قبهنه؟ کدام اقل و قبهنه؟ ارتکاب به کذب اقل و قبهنه. عقل میگه کذب را قبول بکن به اون اکثر و قبهن که از بین رفتن جان یک مسلمان محترم باشه، به اون مبتلا نباش. اینجا تو باز قول از بعضی گفتن که اونی که اقل و قبهن در مقابل اکثر و قبهن باشه، اصلا یا این قبهش اقله یا اصلا این قبهی نداره، اصلا قبهش را دیگه از دست میده، یعنی کذب در مقام ضرورت دیگه قبه هم ندارد. الا قوله تا اینجا براتون روشن شد کذب عند ضرورت جایزه به ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و عقل. مطلب بعدی ما عبارت از این است که آیا کذب عند ضرورت که یجوز وظیفه این شخصی که مرتکب دروغ میخواد بشه توریه کردنه، یا اگر توریه را بلد نباشه به کذب مرتکب بشود؟ یعنی کسانی که توریه را بلد هستند در آنان جایز نیست کذبه، باید توریه بکنند. یا اینکه ولو توریه را هم عالم باشند کذب بر اونها جایزه. اینجا اختلافه. مشهور این است که اگر توریه براتون ممکن باشه مرتکب کذب نباشید. کیا اینو گفتن؟ از شیخ مفید گرفته در مقنعش، شیخ طوسی در مبسوطش، ابن زهره در قنیهش، علامه در تحریرش، مرحوم علامه هلی ابن ادریس در سرایرش، تا میرسد شهید اول، شهید ثانی و محقق ثانی، همین ها گفتن که اگر توریه ممکنتون باشه حق ندارید به دروغ پناه ببرید، توریه بکنید، توریه بکنید. ولی ما در آخری درس امروز ما براتون ذکر خواهیم کرد که دیگه وقتی که دروغ جایز باشه، عند ضرورت مباح باشه دروغ بر ما، دیگه از کجا پیدا می کنید که باید توریه باشد؟ ها، اونها هم از عباراتشون یک یک براتون خواهیم خوند. در قمیه عبارتش دروغ بگه ولی در صورت امکان توریه بکنه. همه اون کتابا را دیگه یک یک اسم نمیبرم چون آسون هم هست. باید توریه بکنیم، ولی ما میخوام بگیم که این توریه بکنه از چه دلیل؟ شما خب وقتی که مطلقات دروغ جایز شد به ما، این تکلیف اضافی را به گردن مردم آوردن دلیل میخواد. توریه کردن خودش یه تکلیفیه، یه مشکل ایجاد کردنه. ای بسا که موقع توریه طرف ازش مشکوک باشه. وقتی که در من جایز است دروغ بگم جان یک مسلمان را حفظ بکنم، مال یک مسلمان را حفظ کنم، جان خودم را حفظ بکنم، دیگه توریه باید بکنم، از کجا در میاری؟ این است که متوسل میشیم. روایاتی هم براتون ذکر خواهیم کرد که در این روایات مطلقا میفرماید در مقام ضرورت دروغ جایزه، راضی به طوری هم در این روایات اشاره نشده. حالا بیاید سراغ عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما الکلام فی المقام الثانی، گفتار ما در مقام دوم، و هو مصدقات الکذب، و مقام ثانی مجوزات دروغ است. مصدقات یعنی مجوزات. در چه جاها جایزه؟ تعلم انه یسوق الکذب لوجهین، بدان جایز است دروغ به دو وجه. احدهما از ضرورت و الیه، اولش ضرورت به سوی آن کذب، الیه برمیگه به کذب، یعنی ضرورت به کذب شد جایزه. یسوع یعنی یسوع دیگه، چرا یسوع بود؟ یسوع دیگه ساقه یسوع و جازه یسوع دیگه، احتیاط ندارد که به باب ببرم. آقای حسین حواظ کجا؟ فیسوع و معها یعنی فیسوع، یسوع را وزداد بذاری یسوع، چرا بگیم یوجد وزو؟ تیسوق معها بالعدلت الاربعه. زمین معها کجا برگشت؟ ای بارک الله. پس جایز است مع ضروره دروغ جایزه بالعدلت الاربعه، به چهار دلیل. دلیل اول از قرآن دو تا آیه است. قال الله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. قضیهش هم خارج گفتم دیگه، خارجم گفتم خدمت تو که در آیه و من کفر بعد ایمانه و بعد آخر آیه فعلیه غضب من الله استثناء هم الا من اکره، مگر اونهایی که کفر بعد ایمان، اخه اونهایی که ایمان آوردن کافر باشن غضب الهی شامله، استثناء میکنه الا من، مگر مثل امارها که اکره دیگه اونها مجبور بشوند. و قلبه مطمئنون بال ایمان، قلب اونها اطمینان به ایمان دارد، اینها دیگه غضب الهی را محکوم نیستند. پس این چه دلالت در جواز کذب داره؟ خب امار اونجا دروغتی گفت که من رسول الله را دوست ندارم، من از او تبری میکنم، یا یه حرفهایم زد. و جایزه که خداوند میفرماید که الا من اکره، یعنی عیبی ندارم. بفرمید جان. بله دیگه، بله دیگه. یه فرقی نده همه جا. شما را هم یه احیانا خدای نکرده در یک شرایط قرار گرفتید اجبارتون کردن، شما باز میتونید یه حرفایی دروغی بزنید. مثلا کافرها آمدن در اسلام، یه وقت گفتید من اسلام را دوست ندارم، من مثلا اسلام را تبری میکنم، عیبی نداره. چرا؟ الا من اکره و قلبه مطمئنون، دل شما اطمینان دارد دیگه. و قالتا جان ندری اصلا دروغ اونجا جایز است. یه تغییر میگیم ببین. و قال تعالی آیه دوم، اینها را خارجش رو مو به مو خدمت رو نزگدن. و قال تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، نباید اخذ کنن مؤمن ها کافرها را اولیاء. این خودش یک برنامه از برای اسلام ما، هرچی بتونیم از این کفار، از این کفره، از این ظالم ها هرچی دوری بکنیم، دوستی با اونها نبندیم، فاصله بگیریم. برنامه قرآن اینه. خداوند اون مرتجعین منطقه را نجاتشون بده، هدایتشون کنه. آن همه فرو رفتن تو جلد این کافرهای لامذهب ها و بیدین ها، اونا به برنامه قرآن عمل نمی کنن که این داد میزه لایفتن و با اونا دوستی برقرار نکنن، مگر اون دوستی هایی که به اون صورت نباشه معاشرت. بله این چینه دیگه، ما بلد نیستیم اینا. یه وقت منم نیستیم که دارم مثلا اون اینا آقایان که قشن بلدن خورن بگه از نظر امتریالی نمیده این جوچی ها دوری پر اونه دوستم میگن دیگه بلدن. حالا آیه میگه که اونا رو خودتون دوست اختیار نکنید دیگه. من دون المؤمنین، مؤمن ها را ولشون بکنید و برید با اون ظالم ها و بیدین ها و خبیث ها و که خون مردم را میخورن اونا. و من یفعل ذالکه، آیه چه؟ هر کس این کار را بکنه با اونها پیمان دوستی ببندد، حالا این سمی الله شیئن، یعنی از خدا بیخبر است که انهو، یعنی درباره خدا چیزی براشون نیست، بدشون میاد، خدا بدشون میاد از اون. مگر الا ان تتقو منهم تقاتا، مگر این که از اونها تقیه بکنه در یک تقیه کردنی، یعنی تتقو یعنی در یک شرایطی پیدا شده که مجبور هستی میان اونها زندگی میکنی، بگی آقا منم مخلصم، منم مخلص شما هستم، منم شما رو دوست دارم. تتقو تقاتا، اون شرایط اگر پیدا باشید مسئله دیگه. قصد هدایت هم باشه ایب نداره، تا اونم که همون ظاهر دوستی است که شما میخواهد که به او تسلط پیدا کنید، ولی دیگه خودتون پیدا کنید. و قوله علیه السلام، پس دو تا آیرم که خدمتون از کردیم تشریحم کردیم استدلالی، منتقل شدیم به عدله اربعه، دومش سنته، سنت و قوله علیه السلام ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، هیچی در دنیا نیست مگر این خدا آن را به مضطرها، اونا که در مقام ضرورت هستن بهشون حلال کرده است. وقد اشتهره، حتی مشهور شده، یعنی از اخبار استفاده
لاحظ
ممنوعات را مباه میکنه. و الاخبار فی ذالک اکثر من ان تحصى، اخبار در این رابطه بسیار است که قابل شمارش باشه. و قد استفاضت او تواترت بی جواز الحلف کاذبن، به حد استفاضه از روایات یا بالاتر که به حد تواتر حلف جایز از کاذبن، یعنی قسم دروغ جایزه لدفع ضرر البدنی او المالی عن نفسه، ضرر مالی و بدنی را از خود اشتفا کنه او اخیه یا از برادر دینیش. ول اجماع اظهر من ان یدعا او یحکا، دلیل سوم اجماع، اینقدر ظاهر است که احتیاج نداره ما ادعا بکنیم یا حکایت کنیم فلان کس نقل اجماع کرده. ول عقل، دلیل چهارم عقل دیگه، عقل هم مستقلن به وجوب ارتکاب اقل قبیحه، مستقلن حکم میکنه که اقل قبیحه را مرتکب باش. مع دقائه علا قبحه، اگر بنابر اون قولی که بگیم اقل قبیحه در مقابل اکثر قبیحه، قبحش هنوز باقیه. یه قولم در این است که اکثر قبیحه که آمد، این اقل قبیحه دیگه قبح هم نداره دستن، بنابر هر دو. او انتفاع قبحه، یا بنابر اون قول که بگیم که اقل قبیحه دیگه قبحش منتفی می شود، لغلبت الاخر علیه، چون اون دیگری به آن غلبه می کند. علل قولین، در اینجا دو قول است، فی کون القبح العقلی مطلقا او فی خصوص الکذب، گفته ان که آیا قبح عقلی مطلقا، یعنی این قبح عقلی اعم از این که در دروغ باشد یا در غیبت و زنا و قمار، مطلقا او فی خصوص الکذب، یا در باره کذب قبح چیه؟ آیا قبح ذاتیه یا قبح بالوجوه و الاعتباره؟ دو قول هست. یه قول ذاتیه، بنابر قول ذاتی در مقابلش اگر اکثر قبحن شد، این اقل قبحن هست، قبحش باقیه منطقه اقله. اما بنابر این که قبح دروغ ذاتی نیست، به اعتبارات اصلا دیگه یه مصلحتی پیدا شد، قبح ندارد. این است که او فی خصوص الکذب لعجن الذات او بالوجوه والاعتبارات، دو قول است، آیا قبح دروغ ذاتیه یا بالوجوه والاعتبارات. اگر ذاتی باشد در مقابل اکثر قبح هم قبحش باقیه، اما او را عمل می کند، اون رعایت می کند. اگر بالوجوه باشد قبح هم نداره دستا. پس ما ادله اربعه را اقامه کردیم که دروغ در مقام ضرورت عیب نداره، ولا اشکال فی ذلک کله، در همه اینها اشکال وجود نداره. انما الاشکال والخلاف، اشکال و اختلاف اینجاست که فی انه هل یجب حین اذن التوریت، آیا در حین ضرورت، حین اذن یعنی حین کان، بله، حصل بر او ضرورت و اضطرار، آیا توریه واجبه؟ لمن یقدر علیها، در کسی که قادره و بلد است در توریه، ام لا، یا واجب نیست توریه، دروغ را بگه. ظاهر المشهور هو الاول، مشهور گفتن اولیه، یعنی دیگه توریه لازم نیست، میتونه دروغ را مرتکب بشه. مشهور اینچنین گفته، بله؟ بله؟ توریه واجبه یا واجب نیست؟ بارک الله، غلط من بگیرید گاهی. از ظاهر المشهور هو الاول، ظاهر مشهور است که اول چی باشه؟ یعنی توریه باید بکنه، حق نداره دروغ بگه، بتونه توریه را انجام بده. کما یظهر من المقنعه، اسم آقایان را میبریم که خارجش را گفتم، از شیخ مفید گرفته تا متأخرین. مقنعه مال شیخ مفیده، مبسوط تی مخفف مبسوطه، مال شیخ طوسیه، غنیه مال ابن زهره است، سرائر مال ابن ادریسه، شرایه مال محقق اوله، قواعد مال شهید اوله، قواعد یه قواعد مال علامه هم داره، اینجا شهید اول و لمعه باز مال شهید اوله و شرحه ها مال شهید ثانیه، تحریر مال علامه است، یر مخفف تحریره، جامع المقاصد معلومه، ریاض معلومه و مهکی مجمع البرهان یعنی دیگه که کتابشون از خودشون هم معروف داره دیگه، اون واو هم اونجا دارد غلط است ها، و مهکی و مجمع البرهان غلط است، اون واو را بردارید خط بزنید و مهکی مجمع البرهان ظاهر مجمع البرهان را ایشون ندیده، از مجمع البرهان برای شیخ انصاری حکایت کرده اند. این است که فرماید در مهکی مجمع البرهان هم فی مسئلت جواز الحل لدفع الظالم عن الودیعه، در اون مسئله ای که پیش شما یک امانتی گذاشته اند، ظالم میاد اون امانت را از شما بگیرد، گفته اند که شما مرتکب دروغ باشید، دروغ بگید ولی اون امانت را حفظ بکنید، اما بعد گفته اند که اگر توریه براتون ممکن باشد اول توریه بکنید. ببینید قالت المقنعه، در مقنعه چنین گفته، من کانت عنده امانتون، کسی که پیش او یک امانتی باشه، فطالبه ظالمون بی تسلیمها الیه، یک ظالم مطالبه میکنه میگه او امانتی که برانکت پیش تو داره به من بده، و خیانت صاحبها فیها، یعنی و طالبه ظالم بی خیانت صاحبها فیها، که این امانت دار به صاحب امانت خیانت کند در اون امانت، یعنی ظالم میاد میگه که در اون امانت به صاحبش خیانت کن، امانت به من بده، حل یجهد ها، میگه که باید آن را انکار کنه، بگه که نیست، لیحفظها ها علی المؤتمن له علیها، تا حفظ کند آن امانت را، یحفظها ها به اون امانت را میکرده، علی المؤتمن له علیها، در اون کسی که امانت گذاشته پیش این امانت دار نسبت به اون امانت، یعنی حفظ کند آن را در مؤتمن له علی الامانه، و این استهلفه و علی ذالک حلیه مثله، اگر ظالم طلب حل کرد گفت قسم بخور، اینم باید قسم بخوره، اما تا اینجا محل شاهد نیست، محل شاهد اینجاست در مقنعه ها، و یوری فی نفسها، این محل شاهد، میبینی که اینجا میگه که باید توریه بکنه در نفس خودش، یعنی در پیش خودش توریه بکنه، یخرجو بهی عن الکذب، تا این که به وسیله آن از دروغ خارج بشود، تلیجد، بله چی؟ و یوری فی نفسها، یخرجو به عن الکذب، یا یخرجو به عن الکذب، به وسیله آن از دروغ خارج بشود. ها هل یک سوال داری؟ نفس توریه دیگه، در نفس توریه، در خود اون توریه توریه کنه دیگه، هل یک و انکار کنه، و این استهلته و ظالمون علا ذالک فلیحلف، اگر طلب حل کند ظالم در این، یعنی بر جهد او، باید قسم بخوره، بازم میگه و یوری فی نفسه بما یخرجه عن الکذب، توریه کنه در دل خودش، اینجا دیگه مراد از نفسه یعنی در دل خودش، تو دل خودش توریه را، خود تو دلش توریه میکنه دیگه، بما باشه اونجا هم به نفسی اگر مذکر باشد در دل خودش، خیلی خوب، بما یخرجه عن الکذب، او را خارج کنه از دروغ، الا ان قال، هنوز عبارت مقنعه تمام نشده، الا ان قال شیخ مفید، فاعل قال شیخ مفید است در مقنعه، فان لم یحسن التوریه، یحسن اینجا به معنی یقدر است، یعنی فان لم یقدر التوریه، توریه قادر نیست و بلد نیست، و کان نیته، حفظ الامانتی، نیت این آقا هست حفظ کردن امانت، اجزعت اون نیتو، مجزی هست در آن نیت خالی، یعنی تو دلش دروغ را بگه طوری هم نکند چون دلت نیست آخه، تو دلش نیت خیر کافیه بگه من دروغ را گفتم برای حفظ امانت. و کان معذورا، یک چنین شخص معذور هم هست. انتها کلام مقنع از شیخ مفید، یعنی اون کسی که اینو امین دانسته، یعنی امانت رو گذاشته، این امینه، اون معتمین، معتمن، معتمین، هر دو خونده میشه. و قال فی سرائر، برین کتاب یک چند سطر از که کتب دیگر را داریم میخونیم، در سرائر ابن ادریس گفته فی هذه المسئله اعنی مطالبت از ظالم الودیعت، این مسئله ای که ظالم ودیعه را از این امین مطالبه میکنه. ها این قنع الظالم منه بیمینه، اگر ظالم به قسم خوردن این قانع هست، فلهو ان یهلف، در او هست که حلف کنه، و یوری فی ذالک، اما در حلفش هم توریه کنه. دیدید ایشون هم گفت که دیگه توریه لازمه، اینها را شاهد میاریم که این آقایان گفته هم در صورت امکان اول توریه بکنه، توریه نبود ممکن نبود دروغ بگه. و تیل قنیه، در کتاب قنیه ابن زهره چنین داره، تیهاز این مسئله که بله در این مسئله و یجوز له ان یهلف انه لیس عنده ودیعه، جایز است در او قسم بخوره که پیش من ودیعه وجود نداره، و یوری فی یمینه، و توریه کنه در یمینش، بما یسلم به من الکذب، به آن گونه ای که به وسیله اون توریه کردن از دروغ نجات پیدا کنه. به دلیل اجماع شیعه، ایشون ادعای اجماع هم کرده است. و فی نافه حلف موریان، اونجا میگه که قسم بخوره در حالی که توریه میکنه. و فی قواعد، و یجب توریه علی العارف بها، قواعد هم چنین گفت توریه واجبه. اینتا. و فی لمعه، و فی تحریر فی باب الهیل من کتاب طلاق، در تحریر علامه یه بابی است در تحریر علامه راجع به هیل، هیل جمع هیله است، راجع به چارچوبی ها، خیلی مطالب خوشمزه ای دارد اونجا که انسان چه کار بکنه بلکه از گناه خودشو حفظ بکنه. حتی یادم هست اونجا بله دیدم که کسانی که 10,000 تومان میده یه اتاق جاره میکنه و صاحبخانه میگه که 10,000 تومان اگر بده 200 تومان اجاره، اگر نده 500 تومان اجاره. این آقا 10,000 تومان میده و 200 تومان هم اجاره میده، تو اون اتاق مینشینه. آیا بگید ببینیم این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ چرا صحیح نیست؟ چرا صحیح هست؟ مشخص کرده 200 تومن اجاره، 10,000 تومن پول چی هست؟ میده که اون کم بکنه، 300 تومن کم کنه. جوابش روشنه، این معامله باطل ردویه. چرا؟ برای اینکه ربا پول دادن نفع گرفتن است دیگه، اما از این که پول را بده یه پول بگیره، یا اینکه این در واقع اون 300 تومان را در مقابل اون 10,000 تومان دیگه رباخار درجه یک همینه دیگه. سل نه، سل نمی کنه. میگه که ببین مبتلا نشید عزیزانم، میگه آه این خونه 500 تومان اجارش، اگر 100 تومن باشه، اگر 20,000 تومان بدی از 500 تومن 20,000 تومن مثلا فلان قدر کم میکنن. ربا اخذ زیادی، اون زیادی عیناً باشد یا حکمن باشد چه فرق میکنه؟ زیادی زیادی حکمه. جاشین جانب دیگه، جاشین جانب. نمیکنه، امانت کلمه میگذره. کی امانت؟ این چنین میکنن معامله. در تحریر این چنین داره، میگه اگر بخواید از این گرفتاری نجات پیدا بکنید، راهش اینه که اونو بیعیم از شرط بکنید و ضمناً اراده جدی هم داشته باشید. بیعیم از شرط عیبی ندارد، با من باشید. خیلی خوب، فی باب الهیل. آخه من چرا باید اون مثل رو اینجا بیارم؟ اینم که شما یک بر این نداره، اونم باید مبتلی باشه دیگه. من کتاب تلا لو انکر الاستدانته، با من باشید. مسئله اینه، میگه سرتون بلند به من نگاه فرمایید، در اونجا چنین داره، یکی میگه که 10,000 تومان از تو طلب دارم، اینم واقعا بدهکار بوده ولی پرداخت کرده بود یا او ابرا کرده بود، آمدم پیش قاضی پیش شما، اگر این بدبخت بگه بله من 10,000 تومان بدهکار بودم اما پرداخت کردم، قاضی چی میکنه؟ میگه مأمورین بازداشتش کنید، نگهش بدارید. چرا؟ برای اینکه شاهد بیار برای پرداخت، شاهد نداشته باشه میمونه تو زندان محکوم میشه. میگه که داشتم اما ابرا شدم، بازداشت میکنن، ابرارا شاهد بیاره تابلو. این برای اینکه محکوم نشه این چه کار میکنه؟ میگه از اول من به اون مدیون نیستم، او از من طلب نداره، توره میکنه، اشکال نداره. ببین، خوفن من الاقرار بیل ابرا اول قضا، از ترس اینکه اقرار بکنه به ابرا اول قضا، جاز الحلب و مع صدقه، قسم میخورد که اصلا من به او بدهکار نیستم، مع صدقه به شرط توریه. انجام میگه که باید توریه بکنه، به ما یخرجه عن الکذب، بگه من بدهکار نیستم یعنی الان نیستم، بدهکار نبودم یعنی فلان موقع نبودم، این چنین انتا. و فی اللمعه یحلف علیه فیوری، در لمعه میگه که قسم دروغی بخوره اما توریه بکنه، و قریب منه فی شرحها، در شرح لمعه میگه که توریه بکنه. و فی جامع المقاصد فی باب المقاصد یجب التوریه بما یخرجه من الکذب، توریه واجبه، توری که از کذب اینو خارج کنه. همه اینها نور چشمانم، دیدید که گفتن توریه اول، اگر توریه براتون ممکن نشد ارتکاب در دروغ. و وجه ما ذکروه، وجه آنچه که اینا ذکر کرده ان اول باید توریه، ان الکذب حرامون، دروغ حرام است، ولم یحصل الاضطرار الیه مع القدرت علی التوریه، وقتی که توریه را قادره ممکنه چرا باید دروغ بگه؟ حیات خلو تحت العمومات، پس تحت عموماتی که کذب حرامه داخل می شود. ما ان قبه الکذب عقلیان، قبه کذب عقلیه، فلا یسوق الا مع تحقق عنوان حسن فی ضمنه، یک عنوان حسن در ضمن آن باشه که یغلب حسنه علی قبهه، حسن اون عنوان، ضمیر حسنه برمیگه به اون عنوان، اون حسن اون عنوان قبهه هم برمیگه به کذبه، حسن آن عنوان در قبه این کذب غلبه میکنه. و یتوقف تحققه علی تحققه، حسن تحققش هم در تحقق اون عنوان موقوف می شود. ولا یکون توقف الا مع العجز عن التوریه، توقف هم پیدا نمی شود مگر اونجایی که توریه را نتونه، عاجز باشه. اما اگر توریه را قادر باشه عنوان حسن پیدا نمی شود. و هذا الحکم جیدون، ایشون میفرماید این حکم بسیار خوبه، یعنی وقتی توریه را قادره حق نداره مرتکب دروغ بشه چون اضطرار وجود نداره، این خوبه. الا خارجش را گفتن، روایاتی داریم که مطلقا میگه جایزه، الا ان مقتضا اطلاقات ادلت ترخیص فی الحلف کاذبن، ادله اطلاق ادله اجازه در حلف الكذب لدفع الضرر از ضرر البدنی او المالی عن نفسه، برای دفاع از ضرر جانی و مالی از خودش او اخیه، عدم اعتبار ذالک، عدم اعتبار وجوب توریع است. یعنی مطلقات میگه که دروغ جایز، حل که دروغم جایز احتیاط به توریع ندارد. حالا منتقل شدیم به ذکر آن روایات. یک، ففی روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله احلف بالله کاذبا، قسم بخور به خدا کذب را. این احلف خود حلفه از دو باب آمده، حلفه یحلفو از باب ضرب یضرب و حلفه یحلفو از باب علم یعلمو. اگر از باب علم یعلمو باشد فعل امرش میاد احلف در وزن اعلم. اگر از باب اون باب بگیریم این فعل امرش میاد احلف در وزن اضرب. این هر دو جور میتونید بخونید نور چشمانم. قال قال رسول الله احلف احلف بالله کاذبن، قسم بخور به خداوند دروغی. و نج اخاک من القتل، برادر دینیت را از کشته شدن نجات بده. و سید اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام اینم چنین، سألته عن رجل عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، درباره این مردی که میترسد سلطان جور مال او را بگیره. هیحلف له لینجو به منه، قسم میخورد بر او نجات بدهد به وسیله اون قسم، منهو از اون ظالم، یا منهو در جب مالش، مالش را حفظ کنه. ینجو هم مثل دعا یدعوه دیگه، نجا ینجو در وزن دعا یدعوه. قال لا بحث حضرت برمود که عیب نداره. و سألته هل یحلف الرجل على مال اخیه کما یحلف على مال نفسه، قال نعم، آیا برای حفظ مال خودش قسم میخوره جایزه، برای حفظ مال برادر دینیه چطور؟ بیتن باید عیب نداره. و عن الفقی در کتاب من لا یحضره الفقی، این فقی هم مال شیخ صدوق یاد میشه، قال قال صادق علیه السلام الیمین على وجهه، یمین تو وجه داره. اما ان قال تأمل یمین التي یوجر علیها الرجل، اون یمینی که مرد اجر داده می شود در آن، اذا حلف کاذبا، اگر دروغی قسم بخوره، ها اذا حلف کاذبا ولم تلزم الکفارتو، به گردنش کفاره لازم نمیاد، کدومه؟ فهو ان یحلف الرجل فی خلاف امرئ مسلم، قسم دروغی میخوره برای خلاص مرد مسلمان، او خلاص ماله یا برای استخلاص مال او، من متعد از یک تجاوزکاری که یتعدی علی، به او تعدی میکنه، تجاوز میکنه. اون متعدین کی باشه؟ من بیانیه است، من لسن او غیره، دوز باشد یا غیر دوز باشد. اینم دیدید که دلالت کرد مطلقات جایز است قسم دروغه، دیگه توریه را اشاره کرد یا نکرد؟ بله. اینا را برای چی دلیل میاره؟ نورچشم و حواستان کجاست؟ اینها را